دعای فرج بخونند. نه، یعنی اکثریت مردم خواهان عدالت باشند. ممکن است خدا رو هم نشناسند، پیامبران الهی رو نشناسند، پیامبر اسلام رو نشناسند، مسلمان هم نباشند، اما واقعا خاص عمومی جامعه عدالته. و این خاص یعنی خاص واقعی ها، یعنی حاضرن برای اجرای عدالت حتی از منافع شخصیشون هم بگذرن. یعنی طرف میگه اگر عدالت اجرا بشه به ضرر منم باشه، من حاضرم کمک بکنم ولی عدالت اجرا بشه.
بله.
اگر اکثر مردم به این میزان برسن، یعنی به این بصیرت، به این آگاهی، به این حد برسن که بگن آقا ما طالب عدالتیم ولو به ضرر خود ما باشه، ما حاضریم برای عدالت هر کاری بکنیم، از خودمون مایه بگذاریم، ولو میگم مسلمون هم نباشه، اسلامو نشناسه، در چنین زمانی امام ظهور میکنند و با وجود چنین خواست عمومی هم انشاءالله ظهور به نتیجه میرسه.
انشاءالله. خیلی ممنونم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد جعفری و همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنیم. 30553 و 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 رو به خاطر شریفتون داشته باشید. در سایه سار امن ایمان در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگیزا، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء.
عصرتون به خیر و سلامتی باشه شنونده های عزیز، خواهران و برادران معارفجو، و توجهتون رو به این جلب میکنم که تکرار برنامه پرسمان مهدوی رو فردا پنجم مرداد ساعت 3:10 بامداد دوباره میتونید از همین رادیو صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف، بشنوید. اشاره کردم به عصر روز جمعه، جا داره که بعد از شنیدن برنامه پرسمان مهدوی ما هم عرض ادب و ارادتی به ساحت مقدس مولا آقای امام زمان علیه السلام بکنیم. این امید رو داریم که پرنده امید بر دلمون بشینه و همراه با همه شیعیان جهان دست به آسمان بلند میکنیم و از خدای بزرگ و مهربان آمدن مهدی فاطمه رو میطلبیم. اللهم اجل لولیک الفرج. دوستان همراه، با شما از این لحظه به بعد سیره و اخلاق علما رو در برنامه پارسایان با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین میر سید کارشناس این برنامه به مدت 10 دقیقه از رادیو معارف میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسروق ابن اجدع میگوید که هرگاه که ابن عباس را می دیدم می گفتم زیباترین خلق است، آنگاه که سخن می گفت می گفتم شیواترین سخن است، آنگاه که حدیث نقل می کرد می گفتم داناترین مردم است. شخصی به نام ابوبکر می گفت که ابن عباس در بصره در حالی بر ما وارد شد که در هیئت و دانش و استواری و جمال و کمال در میان عرب همتایی نداشت. این شخصیت عالم اسلام به جهت فراوانی دانش به او لقب حبر الامه، سرآمد همه دانایان، حبر الامه، این لقب را بهش دادن. چرا؟ به خاطر اینکه بر معانی قرآن و آیات قرآن و سنت پیامبر و احکام دین به ترجمه قرآن شهرت یافته بود. این در بخش علمی. در تمام جنگ‌های امیرالمؤمنان، یعنی در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ نهروان، در کنار آقا امیرالمؤمنین بود. در حدود 70 سالگی در سال 68 در طائف از دنیا میره و محمد حنفیه بر جنازه او نماز میخوانه. درباره این پارسای حقیقی و این مرد بزرگ و تربیت یافته مکتب مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین سخنان فراوانی گفته شده. حالا من به نکاتی درباره این شخصیت میخوام اشاره کنم، از جمله این که گفتن که پیامبر در شعب ابی طالب وقتی که ابن عباس به دنیا میاد کام او را پیامبر برمیداره و تربیت او را عهده‌دار میشه و برای او دعا میکنه که خدایا او را تفقه در دین و تأویل قرآن ارزانی دار. وقتی پیامبر درباره کسی چنین دعایی میکنه دیگه جای تردید نمیمانه که این به کجا میرسه. البته باید این نکته را توجه داشت که پیامبر در حق او دعا کرد، اما تلاش او، پشتکاری او، جد و جهد او در جهت تعلیم و تعلم و کسب مسائل علمی و معنوی، اونم از شخصیتی مثل پیامبر و علی علیه السلام، این مطلب بر کسی پوشیده نیست که خودش تلاش میکنه. و این جمله از اوست که میگه که اون چه که از دستمایه تفسیری اندوختم، جمله مال ابن عباسه، میگه اون چه از دستمایه تفسیری اندوختم از معدن فیض علی علیه السلام بوده است. حالا من به یک نمونه از ادب و پایمردی او در جهت کسب معرفت و علم و دانش اشاره میکنم. دارد که ایشون به درب خانه هر کدام از اصحاب پیامبر که گمان میکرد نزد او دانشی باشه، درب خانه او میرفت و از او تقاضا میکرد و چیز میاموخت. و جالب این که گفتند که وقتی به درب خانه اینها به اصطلاح این صحابه میرسید که میخواست از اونها چیزی بیاموزد، او به درب خانه میرفت، در نمیزد. اگر در حال استراحت بودن، یا بالاخره کاری داشتن، او به درب خانه میرفت، دق الباب نمیکرد. اونقدر سر و پا میستاد و انتظار میکشید تا خود اونها بیرون بیان به جهت کاری، بعد میرفت پیش اونها و سؤال خودش رو مطرح میکرد. و در گرمای اون روز عربستان دارد که گاه میشد که سوزش بادهای گرم و سوزاننده صورت او را آزار میداد به خاطر اون انتظاری که در جهت یادگیری و کسب علم و دانش به خرج میداد و میکشید. خب این ابن عباس چطور میشد که عاقبت به خیر میشود، عاقبت خوبی را برای خودش رقم میزنه؟ جالب است که من سریع عرض بکنم که چگونه عاقبت به خیر میشه. باید که یکی از دانشمندان برجسته قرن چهارم به نام ابوالقاسم علی ابن محمد است. باید که در کتاب کفایت الاثر به نقل از عطا این قصه را نقل میکند که ابن عباس در طائف در بستر بیماری بود، ما با حدود 30 نفر از بزرگان طائف به عیادتش رفتیم. او بسیار ضعیف و لاغر شده بود. ما سلام کردیم، بالای بسترش نشستیم. ابن عباس از من سوال کرد آقای عطا اینا کیا هستن؟ گفتم سرورم اینا بزرگان این دیارن، تک تک همه را معرفی کردم. آنها گفتن ای پسر عم پیامبر، تو پیامبر را دیده ای، با پیامبر هشت و نشت داشته ای، بسیار سخن از او شنیده ای، اکنون برای ما این قضیه اختلاف این امت را بگو. چرا برخی علی ابن ابی طالب را قبول دارن، برخی خلفای سگانه را پذیرفتن، برخی علی را پذیرفتن؟ سر این اختلاف را بگو. میگد که ابن عباس در اون حالت بیماری، عطا میگد ابن عباس آهی کشید و فرمود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود علی همراه حق است و حق همراه او و او تنها امام و خلیفه بعد از من است. هر کس به دامن او چنگ زند پیروزمندانه نجات یابد. و سخنان زیادی در این رابطه. و در پایان عطا اینجور میگد که بعد از اینکه مهمانها رفتن، میگد که ابن عباس به من گفت دست من را بگیر، مرا از داخل خانه ببر بیرون. آوردم او را داخل صحن تو حیات، دستهای خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت پروردگارا، من به وسیله محمد و آل محمد به تو تقرب میجویم و به وسیله ولایت علی ابن ابی طالب به تو تقرب میجویم. اونقدر این جملات را گفت و تکرار کرد تا اینکه به زمین افتاد. وقتی بالای سرش رفتم دیدم روح از بدنش مفارقت کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، درهای راز باز شود بر تو بیگمان، درهای راز باز شود بر تو بیگمان، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
دوستان یاران همراه، برنامه پارسایان بود که از رادیو معارف تقدیم حضورتون کردیم در عصر روز جمعه. امروز روز زیارتی گوهر درخشان دیده ها رضای آل نبی، هشتمین پیشوای مهرورزان آقا امام رضا علیه السلامه. اجازه بدید که خدمت آقامون این گونه عرض کنیم که با نام رضا به سینه ها گل بزنید، با عشق به بارگاه او پل بزنید. فرمود که هر زمان گرفتار شدید، بر دامن ما دست توسل بزنید.
به قفل بسته کلید اجابت است اینجا، که آستانه جود و کرامت است اینجا. به دل نوازی جان در رواق او بنشین، چرا که قبر مسیحای عترت است اینجا. بکوش تا پره پروانه حرم باشی، پر از تلألؤ شمع هدایت است اینجا. اذن دخول میخواد هر حرمی، زلال عشق تو از چشمه خلوص دل همیشه اذن دخول زیارت است اینجا. ندیدن حرمو، نه دیدن حرم و قبر و صحن و گل دسته، هدف وصال حقیقی حضرت است اینجا. دوباره کسب ثواب هزار حج کردم، طواف قبر تو یا سامن الحجج کردم. نمیدونی ثواب چه ثوابیه، هزار حج هزار عمره، دوباره کسب ثواب هزار حج کردم. طواف قبر تو یا سامن الحجج کردم.
بله، با شما عرض ادب و ارادت میکنیم به پیشوای عاشقان و امام شیعیان رضای آل طه، هشتمین کوکب هدایت و فرزند رسول خدا آقا امام رضا علیه السلام. همه اون عزیزانی که الان صدای ما رو ممکنه که در مشهد و رضا بشنون، ازشون التماس دعا داریم. اون عزیزانی که عازم بارگاه نورانی و مقدس آقا امام رضا علیه السلام هستن و در راه مشهد هستن، شنوندگانی رو که التماس دعا دارن خواهش میکنم که حتما از دعای خیر خودشون بی بهره و بی نصیب نگذارند. به ساعت 16:15:37 رسیدیم. نمایشی کوتاه با عنوان شهید نیکنام رو در برنامه طوبی از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طوبی.
شهید نیکنام بر اساس داستان زندگی ثقت الاسلام میرزا علی تبریزی. نویسنده داوود نقلانی. سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان حمید منوچهری. طراح افکت فرشاد آذرنیا. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده احمد ایرانی خا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
اصرار نکنید جناب جنرال قنصول، بنده محاله که اجازه بدم سربازاتون وارد خونه بشن.
من شما رو همیشه فردی مغول و منطقی تصور میکردم جناب میرزا علی، اما علبا ممانعت از انجام وظیفه امرهن من دارید.
انجام وظایف جناب جنرال قنصول؟ حرفای خنددار میزنید. شما حق تفتیش خونه های مردم رو ندارید، حالا به هر بهانه ای هم که شده. اگرم استراری در کار باشه، این وظیفه نظمی است که مبادرت به تفتیش جای بکنه، نه شما و سالداتاتون. خب خیلی خب، خیلی خب، امیر حشمت و افرادش هم تشریف آوردن. حالا مسئله رو از راه درستش حل و فصل میکنید.
نیت بیچ اکبر من دیگه نظمی رو در این امر دخالت دادید.
سلام آقا میسالی.
سلام علیکم.
چه خبر شده؟
از جناب پاختیانوف بپرسین که به چه علت مزاحم بنده و اهل منزل شدن.
آقا حشمت، بنابر گزارشات مبسق، یک سلدت خطی شرور براری روس در منزل آقای میرزا علی پنهان شدی. بنده فقط اون سلدت رو طلب کردم، اما ایشون از همکاری برای دستگیری یک مجرم براری خودداری میکنن.
جناب پاختیانوف، استحضار دارین که جلب و بازداشت هر مجرمی ولو تبعی خارجی از جمله اختیارات نظمیه و بنده است. شما افرادتون رو بردارین و برگردین به قنصلگری، بنده هم پیگیر موضوع هستم. اگر فی الواقع مجرمی در منزل جناب ثقت الاسلام مخفی شده باشه.
آقا حشمت، این کار متوجه نیست
جناب جنرال قنصل. ادب حکم میکنه بنده رو با لقب نظامی مورد خطاب قرار بدین. بنده امیر حشمت نیساری ام، نه آقا حشمت.
بسیار خوب، بسیار خوب امیر حشمت نیزاری. پس بگذارید به شما اطلاع بدم که سالدات اگه من از جلوی در این خونه تکون نمیخوری تا اون مجرم دستگیر شی.
تا وقتی که حضور افرادتون سلب آسایش از جناب صغت الاسلام و اعضای خانوادش نکرده مانعی نداره. بنابراین افراد منم همینجا خواهند موند و در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از جانب سالدات های همراه شما برخورد لازم خواهند کرد.
شما آمدتون از یک گمشی
آقا میشتادی شما لطفا برگردیم داخل خونه، بقیه ماجرا رو بسپارید ببنده.
فکر کنم لازمه قبل از برگشتن به خونه یه سری تا تلگراف خونم برم. این جناب پاختیانوف پا رو از گلیمشون خیلی دراستر کردن.
احسنت به این همه هوش و ذکاوتت آقا میرزا علی. هیچکس عقلش به اینجا نمیرسید که شما شکایت به تزار روسیه ببرید.
شیخ سلیم باید خودت بودی و قیافه پاختیانوف رو میدیدیم وقتی به اکراه و اجبار ناگزیر از عذرخواهی رسمی از بنده شد.
سر اون سالدات روس چی اومد؟
خب بنده دیدم که این خونه دیگه برای اون بنده خودم جای امنی نیست، به کمک امیر حشمت ترتیبی دادم به بیرون از شهر منتقلش کنم.
واقعا مسلمون بود؟
بله آقا بله، اسمش نریمان رحمانوف بود، از مسلمان های قفقاز. همون لحظه که دیدمش حس کردم از تشنگی سر پا بند نیست، خیلی هم ترسیده بود. به منش خودمان گفتم یه کاسه آب بش بده. با گوشای خودم شنیدم بعد از اینکه آب خورد بر سید و شهدا سلام فرستاد.
میبخشید تصدقت امیر حشمت اومدن میخوان فلفور شما رو ببینن.
خیر باشه انشالله. خب بگو بیاد بالا، بگو بیاد بالا.
خدا سایه این امیر شریف رو از سر این مردم کم نکنه. بعد از عزیمت ستارخان و باقرخان دل بنده فلواقع به حضور همین یه مرد گرمه.
حق گفتی یا شیخ سلیم، بنده هم این خودت فکر میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام سات آقا میرزا علی.
بیا تو بیا تو امیرش من بیا تو بیا
تو رو خدا به پای من مولان نشین. آقا میرزا علی بفرمایید. آقا شیخ سلیم شما هم بفرمایید.
بیا اینجا بشین. بیا بیا امیرشم بیا.
خیلی وقت بود زیارتت نکرده بودم دلاور. سعادتی بود که امروز در محضر این دوست قدیمی بودم.
یا علی از بی توفیقی ماست که خدمت شما نمیرسیم شیخ سلیم.
خب خیر باشه امیر، چهرت نشون میده که خیلی ناراحتی.
خبرهای بدی دارم آقا میرزا علی. اومدم از شما کسب تکلیف کنم.
اتفاقی افتاده؟
امروز سالداتای روس به بهانه اینکه میخوان سیم تلفن از روی ساختمون نظمی رد کنن 4 تا مامور منو خل سلاح کردن.
پناه بر خدا، میدونستم باختیانوف به یه نحوی زهر خودشو میریزه.
شما اون موقع در نظمیه نبودی؟
نه خیر، رفته بودم به نفراتم توی محلات ششکلان و امیرخیز سرکشی کنم. اما قضیه همین نیست.
دیگه چی شده؟
مامورای نظمیه وقتی با این قضیه روبرو میشن مقاومت میکنن و توی درگیری 2 تا از آدمای من کشته میشن.
پناهور خدا،
2 نفر کشته شدن؟
متاسفانه بله. الان توی نظمیه قیامتیه که بیا اینو ببینی. من به سختی جلوشون رو گرفتم وگرنه میخواستم برم کنسولگری روسو با خاک یکسان کنم.
معلوم بود با وجود این همه سالدات روس عاقبت شر به پا میشه.
آقا میرزایلی اومدم از شما کسب تکلیف کنم.
این پاختیانوف آدم مزوریه. توی قضیه اخراج ستارخان و باقرخان قول داده بود که سالدات‌های روس رو از تبریز خارج می‌کنه، اما یه قشون تازه نفس به جای اونا آورد توی شهر.
آقا میرزا علی حالا تکلیف چیه؟ چرا ساکتین آقا میرزا علی؟
امیر حشمت، درخواست تو یه جور استفتاست و بنده دارم فکر میکنم که
میرزا علی اگه از بنده بپرسی میگم باید جوابشونو داد.
منم دارم همین فکر میکنم.
پس موافقید که بنده؟
امیر حشمت، تو مسئول جان و مال و حفظ امنیت شهری، پس بر تو واجبه از جان و مال و ناموس این مردم دفاع کنی. بر تو واجبه دفاع کنی. بر تو واجبه دفاع کنی. علیکم به دفاع.
یا علی،
از بنده هم به وظیفم عمل میکنم. همین حالا برمیگردم به نظمیه و با تمام قوا به قنسولگری میریم و قاتلین افرادم رو مطالبه میکنم. اگه اونا رو تسلیم کردن که کردن، در غیر این صورت تمام سالداتای روسو که سر راه ببینم خلع سلاح و بازداشت میکنم.
خیلی مراقب باش امیر حشمت.
خدا پشت و پناهت.
رخصت.
دارم فرار میکنن به طرف قنسولگری. مراقب باشید.
چه خبر از خربستین؟
امیر اشمت، یه 100 نفر رو توی شازدباقی گذاشتن که خیالمون از اون طرف راحت باشه و بتونیم سالداتای رو که دارن از قنسولگری دفاع میکنن رو زمینگیر کنیم.
اسد آقا خانم توی محله لیلاباف و حاج حسین مارالانی هم توی مارالان روسا رو زمینگیر کردن.
شاید محمد علی خانم که لابد تو بازار داره می جنگه.
نوبری هم توی نوبر.
ما تا به حال 3 افسر روس رو فقط با بمب به درک بازی کردیم، اما بازم بمب دستی می خواهیم. خیلی به درد می خواهیم.
بچه ها رو خبر می کنم یه 50 تا بمبی که آماده کرده بودن رو برسونن بهت. من دارم میرم به ارگ دولتی تا توپایی رو که از رحیم خان چلبیانلو غنیمت گرفته بودیم و به کار بندازم.
امیر اشمت، قبل از رفتن یه فکری برای این زنه که زیر چادر لباس نظمیه پوشیدن نمی کنی؟
منظورت زنهایی هم که عزت باشی دور خودش جمع کرده؟
آره دیگه، زن جماعت دور برادم باشه خوبیت نداره، اونم تو این معرکه.
اونا که فقط دارن به سختی ها میرسن.
آره، ولی من خوش ندارم زن جماعت دور برم ببینه که آدمای من هم که همشون نجیب و شریف و چشماک نیستن که بالاخره مردن دیگه.
میفهمم چی میگی.
عزت باجی حالا ده دوازده نفر دور خودش جمع کرده که این میون جولو میدن.
همین نسته که خود من باید زودتر برم توپای توی ارگ دولتی رو کار بندازم. باید به پر توپای قنسولگری رو خاموش کنی. تو هم خوش آدم و تا بکش سمت ساختمون پشتی قنسولگری. حواسشون رو پرت کنی، من از ارگ دولتی توپاشون رو میگم بزنن.
باشه، فقط عزت باجی رو که دیدی بگو این زنه و دخترهایی به که دور خودش جمع کرد.
افزار بسکین توی هر جنگی یه تعداد باید به زخمی ها برسن. این کارم یه کار زنونه است. بنده که میدونم تو ازش دل خوری چون دخترش به تو نمیده. پس این حرفا رو تموم کن و سعید به کار خودت باشه. بذار اونا هم کارشون رو بکنن، من دیگه باید برم. تو هم آدماتو ببر پشت ساختمون قنسولگری تا حسابی خواب از کله باختیانو بپرونن.
رو چشم.
درود میفرستیم به روح پرفتوح امام شهدا و همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. با شما عزیزان در ادامه برنامه های بخش اسگاهی رادیو معارف تا لحظات دیگه برنامه پرتو ولایت رو میشنویم. بعد از اون به سوال هایی که شما عزیزان در خصوص تاریخ اسلام داشتید در برنامه پرسمان تاریخی استاد پیشوایی پاسخ میدن و پایان بخش برنامه های ما از ساعت 18 به بعد برنامه معراج که پایان این نوبت کاری خواهد بود و دوستانم در بخش شبانگاهی هم از ساعت 19 به بعد در خدمتتون خواهند بود. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 20:34 دقیقه و هنگام غروب آفتاب هم 20:14 دقیقه خواهد بود. اما آموزه‌های مدیریتی اسلام با محوریت نامه 53 نهج البلاغه موضوع برنامه پرتو ولایت که از این لحظه به بعد با اعلام ساعت 16:30 از رادیو معارف